بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. هذا كله بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا، وأما بناء على كونها ثابتة في الشرائع السابقة كما هو قضية غير واحد من الآيات. مرحوم آخوند قدس سره الشریف فرمودن که اگر کسی ادعا بکند حقیقت شرعیه را از طریق وضع استعمالی، این ادعا یک ادعای نزدیکی هست و قابل قبوله و تقریبا امکان حقیقت شرعیه رو از راه وضع استعمالی تا این قسمت از مطلب پذیرفتن. اما می‌فرمایند بحث حقیقت شرعیه یک قیدی داره و با توجه به اون قید ما به طور کلی باید حقیقت شرعیه را نفی بکنیم و اون قید این است که حقیقت شرعیه در صورتی ثابت هست که این معانی شرعیه مستحدث فی شرعنا باشه. معنای صلات یک معنای جدید در شرع اسلام باشه، معنای زکات یک معنای جدید در شرع اسلام باشه. اما اگر ما یقین داشته باشیم یا لااقل احتمال این رو بدیم که این معانی یک معانی جدیده در شرع اسلام نبوده بلکه در شرایع سابقه این معانی جدیده موجود بوده، اینجا دیگه بحث حقیقت شرعیه منتفی میشه. مجرد احتمال این معنا لازم نیست که یقینم داشته باشیم، چون میگوییم اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. مجرد احتمال این که این معنا جدید فی شرع الاسلام نیست بلکه در شرایع سابقه هم بوده، سبب می شود که حقیقت شرعیه را کنار بگذارید. و تصادفاً از بعضی از آیات و روایات چنین مطلبی استفاده میشه. در آیه صوم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. معلوم میشه که صوم در شرایع سابقه به عنوان یکی از واجبات شرعیه مطرح بوده، یا مسئله حج و اذن فی الناس بالحج. اذن رو مفسرین در اینکه مخاطب این اذن کیست دو احتمال دادن. یک احتمال اینکه مخاطب ابراهیم علیه السلامه، مخاطب دوم احتمال دوم اینکه مخاطب پیامبر خود ما باشه صلوات الله علیه. خب روی احتمال اول که مخاطب
حضرت ابراهیم علیه السلام معلوم میشه که حج در شریعت ابراهیم به عنوان یکی از واجبات مطرح بوده و بعضی از آیات دیگر. خصوصا دو تا نکته که این دو تا نکته در فرمایشات امام رضوان الله تعالی علیه در اصولشون آمده اما در عبارت آخون نیست، و اون این است که این آیات مربوط به صلات، مربوط به حج، مربوط به زکات، این آیات معمولا در اوائل بعثت پیامبر نازل شده و این آیات غالبشون آیات مکی است. معلوم میشه که مردم در زمان پیامبر در ابتدای بعثت با این کلمات آشنا بودن. اینطور نبوده که صلات یک مفهوم مجمل یا مبهمی برای مردم داشته باشه، صوم همینطور، حج همینطور و هاکذا. بنابراین این آیات دلیل روشنی هست بر این که این معانی در شرایع سابقه هم مطرح بوده، پس بحث حقیقت شرعیه منتفی میشه. نکته‌ای که قابل توجهه و مرحوم آخوندم این رو تذکر ندادن این است که علت این مطلب چیه؟ چرا اگر ما یقین داشته باشیم یا احتمال بدیم این معانی در شرایع دیگر هم بوده بحث حقیقت شرعیه منتفی میشه؟ علتش این است که ما در فقه میخواییم تکلیف الفاظ وارده در شریعت خودمون را روشن بکنیم. ما وقتی بحث از حقیقت شرعیه داریم میخواییم به دنبال این بحث بریم الفاظی که در کلمات پیامبر یا در قرآن یا در روایات وارد شده، این الفاظ رو تکلیفشون رو روشن بکنیم. بنابراین اون چه که مورد نیاز ما و مورد احتیاج یک فقیه، روشن کردن معانی الفاظی است که در شریعت خود ما وارد شده. ما کاری به الفاظی که در شرایع سابق وارد شده نداریم. خب روی این حساب ما باید ببینیم این لفظی که الان این معنای شرعی ازش اراده شده، این معنا آیا در شرع ما اختراع شده؟ خب اگر در شرع ما اختراع شده باشه میگیم حقیقت شرعیه است، اما اگر در شرایع سابق مطرح باشه اصطلاحا میگن عنوان حقیقت لغویه رو داره. اصطلاحا که میگیم معناش اینه که یا حقیقت شرعیه است یا اگر حقیقت شرعیه نباشد میگیم حقیقت لغویه است. حقیقت لغویه در اینجا یک معنای اعمی داره. این هم علت این مطلب. این قد درسته که این معانی در شرایع سابقه بوده، اما بین صلات در شرایع سابقه با صلات در شریعت ما از نظر اجزا و شرایط بینشون اختلافه. خب این اختلاف در خصوصیات، در اجزا و در شرائط بگیم سبب بشود که معنای صلات در شریعت ما و معنای صلات در شرایع سابقه فرق داشته باشه. مرحوم آخون می فرماین خیر، یک چنین اختلافی سبب می شود که در مصادیق بین صلات اختلاف به وجود بیاد، اما در معنای شرعی نه. صلات معنای شرعیش عبارت از یک عرض می کنم پرستش، عبادت به یک شکل معینی که شارع معین کرده. این شکل معین در زمان موسی و عیسی یک مصداقی داشت، در زمان پیامبر ما یک مصداق دیگر داره. بنابراین اختلاف مصداقیه. اختلاف در مصداق منجر به اختلاف در معنا نمیشه، کما اینکه در شریعت خود ما میگیم یک نماز مسافر داریم، یک نماز حاضر داریم، یک نماز قائم داریم، یک نماز ایستاده داریم، یک نماز میت داریم، یک نماز آیات داریم. چطور مصادیق صلات مختلفه و این اختلاف در مصداق موجب اختلاف در معنا نمیشه. هاکذا بین نماز در شریعت ما و نماز در شرایع سابقه. این یک مطلب. بعد مرحوم آخون می فرماین این احتمال دو تا اثر داره. این احتمال که بگیم این معانی شرعیه مخترع در شرع ما نیست، بلکه احتمال میدیم که در شرایع گذشته هم بوده، دو اثر داره. یک اثرش این است که تمام ادله‌ای که دیگران آمدن برای اثبات حقیقت شرعیه اقامه کردن، تمام اون ادله برچیده میشه. ادله برای اثبات حقیقت شرعیه که در معالم و در اصول الفقه و در کتابهای دیگرم دیدید، تمام این ادله در صورتی دلالتشون تمامه که اثبات کنن که این معنا مخترع در شرع ماست و قبل از اسلام نبوده. حالا اگر یک کسی احتمال این رو داد که این معانی قبل از اسلام هم بوده، این احتمال تمام این ادله رو از بین میبره. اثر دومی که برای این احتماله این است که بعضی از اصولیین خواستن حقیقت شرعیه را از راه وضع تعینی درست بکنند. به این بیان که پیامبر در اوائل بعثت صلات رو در این معنای شرعی جدید مجازاً استعمال فرموده، این استعمال تکرر پیدا کرده، تکثر پیدا کرده، به سرحدی رسیده که هر وقت کلمه صلات رو ایشون می فرمود بدون هیچ قرینه‌ای مردم ذهنشون به اون معنای جدید شرعی انسباق پیدا می کرد. بنابراین از راه وضع تعینی ما بیاییم حقیقت شرعی را اثبات بکنیم. مرحوم آخون می فرماید این احتمال وضع تعینی رو هم از دین می بره. وضع تعینی متوقف بر این است که این معنایی که پیامبر لفظ صلات را ابتداءً در او استعمال فرمود یک معنای جدید مخترع شرعی باشه، اما اگر یه معنایی بوده که در شرایع سابق هم بوده دیگه این وضع تعینی هم فائده‌ای نداره. فقط می‌فرمایم ما وضع تعینی رو به عنوان حقیقت متشرعه می‌پذیریم که بگیم متشرعه تابعین پیامبر اینها لفظ صلات رو در اثر کثرت استعمال در این معنا به عنوان حقیقی استعمال شده در بین متشرعه، اما وضع تعینی در خصوص لسان شارع را می‌فرماید نمی‌پذیریم ما. بعد یک فتعمل دارن که در تفسیر توضیح میده. خب حالا الان ثمره رو که میخوایم بیان کنیم اجازه بفرمایید ثمره رو بیان بکنیم. در سلو کما رأیتمونی اصلی، خب اونجا بیان مصداقه، اونجا بیان این است که به مثل این که من میگم نماز بخونید نماز بخونید، اونجا یه حرفی دارن میگن وقتی پیامبر فرمود سلو، آیا مردم از این سلو معنای دعا رو فهمیدن یا نه معنای شرعی رو فهمیدن؟ معنای شرعی رو فهمیدن نه دعا رو، منتها معنای شرعی رو پیامبر فرموده مصداقش رو من معین میکنم، الا معنای لغوی هم اونجا مراد نیست. حالا ثمره رو الان عرض میکنیم، اجازه بفرمایید. عرض کردم اینجا که میگیم حقایق لغویه این اصطلاحیه. ببینید ما در این بحث حقیقت شرعیه اگر توانستیم ثابت کنیم که این معنا مخترع بی شرعنا هست این میشه حقیقت شرعیه، اگر نتونستیم این رو ثابت کنیم اصطلاحا بهش میگیم حقیقت لغویه. یعنی میخواد از اول وضع لغت گفته باشه یا میخواد در شرایع سابقه باشه. این رو تأکیدم کردم در این بحث، نکته خوبی هم هست که حقیقت لغویه یعنی اونی که حقیقت شرعیه نیست، اونی که حقیقت شرعیه نیست معنای حقیقت لغویه، نه حقیقت لغویه یعنی اونی که وضع لغت اول آمده و نشسته وضع کرده. خب مشکل و بحث مهم ثمره در حقیقت شرعیه است. می فرماین که ثمره در باب حقیقت شرعیه در اون الفاظی ظاهر می شود که بدون قرینه در کلمات پیامبر یا یکی از معصومین علیهم السلام وارد شده. مثلا این جمله معروف هست، شاید هم روایتی داره، سل عند رؤیت الهلال، یا مثلا فرض کنید در اون آیه شریفه فسل لربک وانحر. حالا اگر این کلمه سل بدون هیچ قرینه در روایت یا در یک آیه وارد شد، اینجا بحث حقیقت شرعیه ثمرش روشن میشه. اگر ما گفتیم حقیقت شرعیه نداریم روشنه، این سل عند رؤیت الهلال وقتی هلال اول ماه رو دیدی سل یعنی دعا کن، هم میکنیم در همان معنای لغوی. و اگر ما حقیقت شرعیه را ثابت بدانیم، بگیم حقیقت شرعیه دار، اینجا مسئله سه صورت پیدا میکنه. روی فرض ثبوت حقیقت شرعیه مسئله سه صورت داره. صورت اول این است که یقین داریم این روایت بعد از تحقق حقیقت شرعیه وارد شده. خب اینجا تکلیف روشنه، اگر این روایت بعد از تحقق حقیقت شرعیه وارد شده باشه باید هم بکنیم در این معنای شرعی. صورت دوم این است که تاریخ ورود این روایت قبل از تحقق حقیقت شرعیه باشه، یعنی فرض کنید روز اول بعثت پیامبر، پیامبر فرمود سل عند رؤیت الهلال، بعد سال دوم بعثت حقیقت شرعیه ثابت شد. خب اینجا هم مسئله حکمش روشنه، در چنین موردی که تاریخ صدور این کلام قبل از تحقق حقیقت شرعیه است، ما باید این رو هم در چه معنایی کنیم؟ در معنای لغوی. صورت سوم که محل بحثه و بحثش هم مشکله این است که اونجایی که تاریخ ورود و صدور این کلام مجهوله، ما نمیدانیم سل عند رؤیت الهلال یا فسل ربک وانحر آیا این قبل از حقیقت شرعیه وارد شده تا هم بکنیم بر معنای لغوی، یا بعد از حقیقت شرعیه وارد شده تا هم بکنیم بر معنای جدید شرعی. در اینجا چه بکنیم؟ مرحوم آخون می فرماین در این مجهول و تاریخ فیه اشکال. دو راه در اینجا در کلمات اصولیین وارد شده. یک راهش نتیجش حمل بر معنای شرعیه و راه دوم نتیجش حمل بر معنای لغویه، و مرحوم آخون هر دو راه رو ذکر میکنن و هر دو راه رو مورد مناقشه و اشکال قرار میدن. بنابراین وقتی هر دو راه مورد اشکال قرار گرفت، ما راهی نداریم بر این که این رو هم بکنیم بر معنای شرعی یا بر معنای لغوی، بنابراین کلام میشه مجمل. راه اول که نتیجش حمله بر معنای شرعیه این است که بیاییم از راه اصالت و تأخر الاستعمال وارد بشیم. به این بیان که اگر یک حادثی واقع شده باشد و ما ندانیم که این حادث از نظر زمانی مقدم بوده است یا مؤخر بوده، اصل تأخر این حادثه. استعمال حادث من الحوادث، استعمال همین که پیامبر یا احد الائمه فرمودند سل عند رؤیت الهلال، این حادث من الحوادث. ما شک داریم که این حادث مقدم بر حقیقت شرعیه بوده، رو هم بکنیم بر معنای لغوی، یا مؤخر از حقیقت شرعیه بوده رو هم بکنیم بر معنای جدید شرعی. اصل تأخر حادثه، اصل تأخر حادث یعنی اصل تأخر استعماله. خب اگر این اصل درست بشه معناش اینه و نتیجهش این است که استعمال متأخر بوده است از حقیقت شرعیه، پس باید حمل بر معنای جدید شرعی بکنه. این راه اول که این نتیجه رو داره. مرحوم آخون می فرماین که این دو اشکال داره. اشکال اول این است که این اصل، یعنی اصل تأخر حادث، همیشه گرفتار معارضه. شما دو تا فعل دارید، دو تا حادث دارید، میخواید که ببینید این حادث، یکیش رو میگذاریم الف، یکیش هم حادث ب، میخواید ببینید این حادث ب آیا مقدم بر حادث الف بوده یا مؤخر از او. میگید اصل تأخر حادثه. خب همین اصل تأخر رو در حادثه الف هم پیاده میکنیم. حادثه الف که الان شک داریم مقدم بر حادثه ب یا مؤخر از حادثه ب هست، اونم اصل این است که مؤخر باشه. این نکته رو مرحوم شیخ در رسائل تذکر فرمودن که اصالت و تأخر الحادث همیشه گرفتار چی هست؟ معارضه. در مانحنفی هم همینطوره. ما یک استعمال داریم، یک حقیقت شرعیه داریم، شک داریم که آیا استعمال مؤخر از حقیقت شرعیه بوده یا نه. شما میگید اصل تأخر حادث. خب همین اصل تأخر حادث هم میگه خود حقیقت شرعیه میگه حادث و مال حوادثه، چون اینم وضعه، وضع شرعیه، اینم حادثه. شک میکنیم که آیا این وضع شرعی مؤخر از استعمال بوده یا مقدمه بر استعمال، از تأخر او هست. پس اصالت و تأخر الحادث دائما گرفتار معارضه و با وجود معارض اصلا اعتباری نداره. این اشکال اول تا اشکال دوم. هذا کلو بناء، هذا کلو یعنی این که ما حقیقت شرعیه را از راه وضع استعمالی پسندیدیم، بنابر این است که کون معانی ها، یعنی معانی این الفاظ جدید باشد فی شرعنا، در شرع ما، یعنی در شرع اسلام. قبلا عرض کردیم در تعریف حقیقت شرعیه گفتن ایجاد الالقه بین اللفظ و المعنى الجدید فی شرع انا، این برای همین عبارت بود. و اما بناءً علی کونها، بنابراین که این معانی ثابت باشد، موجود باشد در شرایع سابقه، کما هو، هو یعنی ثبوت، قضیت و غیر واحد من الآیات، مقتضای غیر واحدی از آیات شریفه چنین هست که این معانی در شرایع سابقا بوده، مثل قوله تعالی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، و قول خداوند متعال حزن فی الناس بالحج، و قول خداوند متعال و اوصانی بالصلاة و الزکات ما دمت حیا، که این معلوم میشه صلات و زکات در اون شریعت انبیاء گذشتن بوده الا غیر ذالک. اگر چنین چیزی باشه بناءً فالفاظها حقائق لغه، حقائق لغویه، الفاظ این معانی میشود حقائق لغویه لا شرعیه. عرض کردم حقیقت لغویه اینجا یک اصطلاح خاص داره. اونی که حقیقت شرعیه و متشرعه درش نیست بهش میگیم حقیقت لغویه. حالا میخواد از اول واضح لغت گفته باشه یا نه در شریعت انبیاء دیگر این معنا اختراع شده باشه. اون وقت عرض کردم علت این مطلب رو دیگه آخون نفرموده. حالا اگر از شما سوال کنن آقا چه دلیلی دارید؟ شما چرا میایید قید میکنید که این معانی باید جدید فی شرع انا باشه؟ خب اگه مثلا شریعت موسی و عیسی و ابراهیم باشه، او نمیشه بگیم شارع معنای جدید اختراع کرده؟ چرا؟ ولیکن اونی که مورد ابتلاء ماست در حقیقت شرعیه، حقیقت شرعیه اسلامیه است. برای اینکه ما الان اونی که مورد ابتلا و احتیاجمون هست، الفاظ وارده در شریعت خودمان هست، نه در شرایع دیگر. بله؟ حالا اونجا که روایات داره و توضیح هم داده، اگه قرینه نداشته باشه فسلل ربک ونهر رو، شما اونجا سلل رو چی معنا میکنی؟ اگر کسی گفت ما حقیقت شرعیه داریم، نماز. اگه گفت نداریم، میشه دعا. نه ببینید، اگر ما آمدیم گفتیم که این در شریعت ما مستحدث نیست، این در شرایع سابقه بوده، وقتی در شرایع سابقه باشه، الان اگر یه لفظی مجرد از قرینه آمد، ببینید شما اشکال این است که در ذهنتون وارد شده که اگه در شرایع دیگه بوده، پس هرچی لفظ صلات و شریعت ما هم آمد همون معنا. نه، چون معنای لغویش که از بین نرفته که. ما در همین شرع خودمون موارد زیادی داریم، صلات هست، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. عرض میکنم کلمه صلات داریم اما در معنای جدید استعمال نشده. این که شما میفرمایید اسم عوض شده، بله، اگر تمام الفاظ صلات در قرآن در روایات همه از همین معنای شرعی، ولو معنای شرعی در شرایع سابقه اراده بشه، خب درست این بحث هم لغو میشه. ولی با وجود معنای شرعی سابق، معنای لغوی اصلیش رو از دست نداده. خب این وقت لاغ و شرایع جواب از اشکال مقدره. بگیم اما درست این معنا در شرایع گذشتن بوده، اما دین اون شریعت و این شریعت در اجزا و شرایط اختلاف می‌فرماد و اختلاف و شرایط فیها، یعنی در این معانی جزءاً و شرطاً، این لا یوجب اختلافها فی الحقیقت و الماهیت، موجب اختلاف در ماهیت نیست. اذ لعله، یعنی لعل این اختلاف، کان من قبیل الاختلاف المصادیق و المحققات، در اون چه که محقق ایجاد کننده است، کختلاف ها، یعنی کختلاف المصادیق به حسب الحالات فی شرعنا، به حسب الحالات، یعنی حال این که مسافر باشه، حال این که شخص حاضر باشه، چطور اینجا اختلاف مصداقی هست؟ دین شریعت ما و شرایع دیگر هم همینطوره. کما لایق با محققات، یعنی اونی که این معنا رو ایجاد میکنه. و مصادیق محقق دیگه، یعنی زید محقق طبیعت انسانه، زید هم اینا محقق، یعنی ایجاد کننده، محقق یعنی علت نیست. اینجا یک اشکالی پسر مرحوم آخون در حاشیه که پایه داره، اشکال ایشون این است که شما میگید این معانی در شرایع دیگر هم بوده، قبول، اما در شرایع دیگر لفظ عربی که نبوده، یه الفاظ دیگری بوده. اینطور نیست که همان تو آیه که میگه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم در شرایع سابقه لفظ صیام، لفظ صلاه، لفظ زکات باشه، اونا غیر عربی بوده و یک الفاظ دیگری بوده. در نتیجه ایشون خواسته این حرف رو به طور کلی، یعنی این شرط رو کنار بذاره. ثم لا يذهب عليك ان ما هذا الاحتمال مخفی نماند بر تو که با این احتمال، یعنی احتمال وجود این معانی در شرایع سابقه، لا مجال لدعو الوثوق، دیگه زمینه ای نیست برای ادعای اطمینان تا چه برسه به قطع. اطمینان به کونها، یعنی به کون این الفاظ حقایق شرعیه باشه. ولا، یعنی ولا مجاله برای توهم دلالت وجودی که ذکروها علا ثبوتها، وجودی که برای ثبوت حقیقت شرعیه آوردن، لو سلم دلالتها علا ثبوت لولا، لولا یعنی لولا این احتمال، لو سلم اگر پذیرفته شود دلالتها، یعنی دلالت این وجود بر ثبوت حقیقت شرعیه، لولا این احتمال، یعنی با قطع نظر از این احتمال، اولا این ادلهی که ذکر شده به درد اثبات حقیقت شرعیه نمی خوره. حالا اگر ما سلم نپذیریم، وقتی هم پذیرفتیم مشکلش این است که این احتمال میاد تمام این ادله رو متزلزل میکنه، احتمال این که این معانی در شرایع قبلی بوده. و منه، یعنی از همین مطلب و از همین احتمال، قد انقدح حال و دعو الوضع تعینی معه، روشن میشود ادعای وضع تعینی با این احتمال، یعنی با وجود این احتمال دیگه مجالی برای وضع تعینی هم نیست. چون وضع تعینی هم موقوف بر این است که این معنا جدید باشه، لکن اول پیامبر به صورت مجاز در این معنا استعمال فرموده، بعد در اثر کثرت استعمال به سرحد حقیقت رسیده. خب این فرق بر این است که قبلا در شرایع دیگه این معنا نباشه. و مع القصد، اگر این احتمال رو کنار بذاریم، یعنی احتمال وجود این معانی در شرایع گذشته، انصاف این است که ان من حصولهی فی زمان شارع، اگر کسی من کند حصول این وضع را، حصوله این حصول وضع تعینی در زمان شارع، در لسان شارع و لسان تابعین شارع، یعنی متشرعه، اگر کسی بخواد این رو من بکند مکابرتون، یعنی حقیقت متشرعه رو مرحوم آخون میپذیرن، البته با قصد نظر از این احتمال. خب تعینی در خصوص لسان شارع نه، شارع و ببینید حقیقت متشرعه معناش این است که اونجایی که شارع نقشی در وضع نداره، اما اگر شارع و متشرعه با هم در محاورات بین یک دیگر در اثر کثرت استعمال به حدی رسید که این لفظ در اون معنا حقیقت شد، ولو شارع هم پاش در میانه، اما اسم این رو بگیم حقیقت متشرعه. اینطور نیست که تا بگیم فی لسان شارع بشه حقیقت شرعیه. حقیقت شرعیه اونجاییست که فی لسان شارع و به وضع شارع باشه، اما اگر شارع و متشرعه در اثر محاورات بینشون یک وضع تعینی به وجود آمد، اسم این رو ما میذاریم حقیقت متشرعه. نعم حصوله، یعنی حصول وضع تعینی در خصوص لسان شارع ممنوعه، ما قبول نداریم که خود شارع با قطع نظر از مردم یه وضع تعینی داشته باشه. فتعمل، فتعمل اشاره داره به اینکه این ممنوعیت بلا وجهه، چون زمان شارع زمان طولانی بوده، اینطور نبوده پیامبر یه مرتبه، یه مرتبه، 20 مرتبه فقط لفظ صلات رو استعمال فرموده باشه. شاید از اول تا آخر حیاتشون، از اول بعثت تا آخر حیاتشون شاید بیش از 1000 مرتبه این لفظ رو استعمال فرموده باشن. لذا ادعای وضع تعینی در لسان شارع و به دست خود شارع هم با قطع نظر از مردم بعید نیست. اجازه بفرمایید دو خط هم بخونیم. و اما ثمره بین القولین فتظهر فی لزوم حمل الالفاظ الواقعه فی کلام الشارع بلا قرینتین، الفاظی که در کلام خود شارع، قرآن، پیامبر، ائمه معصومین، اینجا که میگیم شارع، این سه مورد، یکی از این سه مورد قرآن، پیامبر، ائمه، اگر یک لفظی بلا قرینه باشه حمل میکنیم بر معانی لغویه مع عدم ثبوت، یعنی مع عدم ثبوت الحقیقت شرعیه، و حمل میکنیم این الفاظ رو بر معانی شرعیه علی ثبوت، بنابراین که حقیقت شرعیه ثابت باشه. خب این جایی که حقیقت شرعیه ثابته، مسئله سه صورت داره. یک صورت این است که استعمال شارع بعد از حقیقت شرعیه بوده، خب هم میکنی بر معنای شرعی، فیما اذا علم تأخر الاستعمال، اونجایی که استعمال متأخر باشه از چی؟ از حقیقت شرعیه، هم میکنیم این لفظ را بر معنای شرعی. صورت دوم از همین اذا علمه در میاد، اذا علمه تقدم الاستعمال، اونجایی که بدانیم تقدم استعمال بر حقیقت شرعیه را حمل میکنیم بر معنای لغویه. صورت سوم و فیما اذا جهل تاریخ، نمیدانیم این استعمال مؤخر از حقیقت شرعیه یا مقدمه بر حقیقت شرعیه، و فیه اشکالون، درش اشکال وجود داره. دو راه ذکر شده. راه اول بیایم از راه اصالت و تأخر الاستعمال بگیم این استعمال بعد از حقیقت شرعیه بوده، و در نتیجه هم بکنیم بر معنای جدید شرعی. گفتیم مرحوم آخون چند اشکال داره به این؟ دو اشکال. و اصالت و تأخر الاستعمال، اشکال اولش این است که مع معارضت ها به اصالت تأخر الوضع، این معارضه به اصل تأخر وضعه، این وضع مراد کدام وضعه؟ همون حقیقت شرعیه. بالاخره وضع هم یک حادث و من الحوادث، استعمال هم حادث و من الحوادث. اگر شما بگید اصل تأخر استعماله، میگیم اصل تأخر وضع هم هست، پس این دوتا با یک دیگر معارضه دارن. اشکال دوم فردا ان شاء الله. و صلی الله علی محمد.